علم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام خداوند بخشنده توانا. همراهان عزیز، دوستان خوب و صمیمی، سلام بر شما. انشالله که مثل همیشه خوب باشید و صحتمند. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه در کنارتون هستیم و مثل همیشه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. مطالعه جدید: با رعایت 8 توصیه حیاتی انجمن قلب آمریکا می توان خطر افسردگی و زوال عقل را کاهش داد. رعایت 8 عامل کلیدی که توسط انجمن قلب آمریکا توصیه شده می تواند خطر ابتلا به زوال عقل، سکته مغزی و افسردگی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. این عوامل شامل عادات سالمی مانند ورزش، تغذیه مناسب و کنترل فشار خون هستند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که سبک زندگی ما می‌تواند نقش مهمی در دوران پیری ما داشته باشد. کنترل نکردن فشار خون، عدم توجه به قند خون و کلسترول، عدم رعایت عادات سالم مانند ورزش، تغذیه مناسب و خواب کافی می‌توانند خطر سکته مغزی، زوال عقل و افسردگی را در سال‌های بعد به طرز قابل توجهی افزایش دهد. اگر به دنبال مغزی سالم در دوران پیری هستید، تغییرات کوچک در سبک زندگی می تواند تأثیرات بزرگی به همراه داشته باشد. تحقیقات نشان می دهد که عادات روزمره ما می توانند مسیر سلامت مغز در آینده را تعیین کنند. بر اساس این مطالعه، افراد میانسال با فشار خون، قند خون و کلسترول کنترل نشده و عادات ناسالم مانند نداشتن فعالیت بدنی کافی، تغذیه نامناسب و خواب ناکافی با احتمال بیشتری با خطرات جدی مغزی همچون سکته، زوال عقل و افسردگی مواجه می شوند. این پژوهش با بررسی بیش از 300 هزار نفر با میانگین سنی 56 سال نشان داد که کسانی که به شیوه زندگی سالم توجه دارند در مقایسه با افراد با سبک زندگی ناسالم کمتر به مشکلات مغزی در دوران پیری دچار می شوند. طبق این مطالعه 8 عامل کلیدی سلامت قلب و مغز که به 8 عنصر اساسی زندگی از سوی انجمن قلب آمریکا معروف است، شامل فعال بودن، تغذیه مناسب، تعادل وزن، عدم مصرف دخانیات، کنترل فشار خون، خواب کافی و مدیریت کلسترول و قند خون است. نتایج این پژوهش با وضوح نشان می‌دهد که انتخاب سبک زندگی سالم در میانسالی می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات مغزی در سال‌های بعد جلوگیری کند. از بین شرکت کنندگان تنها 0.7% از افرادی که به این 8 فاکتور اساسی به خوبی عمل می‌کردند در آینده دچار سکته، زوال عقل یا افسردگی شدند. در مقابل این رقم در میان افرادی که سبک زندگی ناسالم داشتند به 1.8% رسید. طبق این مطالعه کنترل عواملی مانند فشار خون، قند خون و کلسترول به همراه تقویت عادات سالم نظیر ورزش منظم، تغذیه سالم و خواب کافی می تواند تأثیر زیادی در سلامت مغز داشته باشد. محققان همچنین تاکید دارند که این یافته ها نشان دهنده قدرت اقدامات فردی برای بهبود سلامت مغز است و کنترل این عوامل خطر از طریق تغییرات قابل انجام است.
Thank you.
هدست مخصوصی که می تواند به درمان افسردگی در خانه کمک کند. یک هدست مخصوص که به مغز پالس‌های الکتریکی ارسال می‌کند در آزمایش‌های بالینی برای کمک به درمان علائم افسردگی در خانه موفق عمل کرده است. به علاوه هیچ عوارض جانبی جدی در استفاده از این دستگاه گزارش نشده است. محققان در مطالعه روی 174 نفر با استفاده از این هدست دریافتند این دستگاه می‌تواند فقط در 10 هفته تمام علائم افسردگی را در بیش از نیمی از بیماران از بین ببرد. برخی کارشناسان مدعی‌اند این سازوکار می‌تواند برای آینده درمان این اختلال نقش بسیار مهمی داشته باشد. همچنین در این تحقیق مشخص شد علائم افسردگی در 64.2% بیماران دست کم بهبود یافته است. در صورت استفاده همزمان از این دستگاه و داروهای ضد افسردگی 67.1% از افراد بهبود پیدا کردند. علاوه هیچ عوارض جانبی در استفاده از این هدست مشاهده نشد. این هدست که از روشی موسوم به تحریک جریان مستقیم از راه جمجمه استفاده می کند شامل دو الکترود است که جریانی ضعیف با حد اکثر 2 میلی آمپر را به پیشانی بیمار منتقل می کند. پژوهشگران در طول دوره تحقیق از طریق تماس‌های ویدیویی بر روند کار نظارت داشتند. در 3 هفته ابتدایی 5 جلسه 30 دقیقه‌ای برای استفاده از هدست برگزار شد، اما در 7 هفته بعدی 3 جلسه 30 دقیقه‌ای برگزار شد. این روش باعث می‌شود نورون‌ها در نواحی پیشانی مغز سریع‌تر فعال شوند. در نتیجه این اتفاق می‌تواند اثری مفید بر شبکه بزرگتر مغز که تحت تأثیر افسردگی قرار گرفته است داشته باشد. تخمین زده می شود که 5% بزرگسالان در سراسر جهان مبتلا به افسردگی باشند. رایج‌ترین درمان این اختلال استفاده از دواهای ضد افسردگی و درمانهای فیزیولوژیکی است، اما بیش از 1/3 افراد درگیر اختلال افسردگی با بهبودی کامل دست پیدا نمی کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و دعوت میکنیم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
چین بزرگترین توربین بادی دریایی جهان را با قابلیت تأمین برق 55,000 خانه معرفی کرد. یک شرکت چینی با تازگی از بزرگترین توربین بادی دریایی جهان رونمایی کرده است که توانایی تولید 100 گیگاوات ساعت برق در سال را دارد و می‌تواند برق 55,000 خانه را تأمین کند. برابر ادعای این شرکت، این توربین برای کار در مناطقی که سرعت باد 8 متر بر ثانیه است طراحی شده و حتی می تواند در مقابل شرایط طوفانی نیز مقاومت کند. این توربین بادی 26 مگاواتی هم از نظر ظرفیت هم اندازه بزرگترین توربین در جهان است. همچنین قطر چرخ پرهای این توربین دریایی به 310 متر و ارتفاع توپی آن به 185 متر می رسد. با بادهایی با سرعت متوسط 10 متر در ثانیه‌ای فقط یکی از این توربین‌های غول‌پیکر می‌تواند سالانه 100 گیگاوات ساعت برق تولید کند که برای تأمین برق 55 هزار خانه کافی است. این میزان تولید برق معادل مصرف 30 هزار تن زغال سنگ است و می‌تواند میزان تولید CO2 را 80 هزار تن کاهش دهد. ساخت توربین‌های بادی با ظرفیت بالا به یکی از استراتژی‌های اصلی چین تبدیل شده است و دولت این کشور نیز پروژه‌های مرتبط با این حوزه را پشتیبانی می‌کند. اوایل ماه جاری میلادی یک شرکت چینی از نصب توربین 15 مگاواتی خود خبر داد که بزرگترین توربین خشکی جهان است. چندی قبل نیز یک شرکت چینی دیگر توربینی 20 مگاواتی در منطقه ساحلی هاینای این کشور راه اندازی کرد که ادعا می شد بزرگترین توربین بادی فراساحلی جهان است. سرمایه گذاری کشورها روی انرژی های پاک برای تامین انرژی در سالهای اخیر رشد خیره کننده ای داشته است. همزمان با این سرمایه گذاری ها استارتاپ های جدیدی نیز شکل می گیرند که قصد دارند طراحی توربین های سنتی را بهینه تر کنند. برای مثال استارتاپی آمریکایی که وزارت دفاع آمریکا نیز از آن پشتیبانی می کند و تازگی از طراحی جدیدی برای توربین های بادی رونمایی کرده است که بسیار سبکتر و کوچکتر از توربین های سنتی هستند. گزارشی تکان دهنده: جمعیت حیات وحش در 50 سال 73% کاهش یافته است. صندوق جهانی طبیعت با تازگی گزارشی تحلیلی منتشر کرده که طبق آن جمعیت حیات وحش زمین به طور متوسط در نیم قرن گذشته 73% کاهش یافته است. این اتفاق فاجعه بار است. در مناطق غنی از تنوع زیستی مانند آمریکای لاتین و دریای کارائیب این رقم به 95% نیز میرسد. بر اساس تحلیل‌های جدید صندوق جهانی طبیعت، با بررسی 5495 گونه از دوزیستان، پرندگان، ماهی‌ها، پستانداران و خزندگان در سراسر جهان مشخص شد حیات وحش در نیم قرن گذشته با شدت از فعالیت‌های انسان تأثیر گرفته است. طبق گزارش جدید جمعیت حیات وحش، آبهای شیرین به صورت میانگین 85% کاهش یافته. از سوی طی 5 دهه جمعیت حیوانات خشکی 69% و حیات وحش دریایی 56% بین سالهای 1970 تا 2020 کاهش یافته است. ربکا شاو، دانشمند ارشد صندوق جهانی طبیعت، درباره یافته‌های این گزارش می‌گوید این آمارها واقعاً به ما نشان می‌دهد تار و پود طبیعت دارد از هم گسیخته می‌شود. به گفته ربکا شاو، کاهش جهانی جمعیت حیوانات احتمالاً اثرات آبشاری خواهد داشت. او گفت جمعیت مهرداران زیربنای سلامت اکوسیستم و منافعی است که ما از اکوسیستم‌ها دریافت می‌کنیم، مانند آب و هوای پایدار، آب فراوان و پاک، خاک سالم برای رشد غذا و ماهیگیری که پروتئین مردم را تامین می‌کند. اگر جمعیت مهرداران در سراسر جهان این طور کاهش بیابد، برای حفظ سلامت و رفاه انسان با مشکل مواجه خواهیم شد. بیشترین کاهش در آمریکای لاتین و دریای کارائیب با میانگین 95% بوده است. پس از آن افریقا با 76% و آسیا و اقیانوسیه 60% است. اما این گزارش میگوید این کاهش به این دلیل اتفاق افتاده است که مردم ساکن اروپا، آسیای مرکزی و آمریکای شمالی پیش از سال 1970 در این مناطق ساکن شدند و در همان سالها طبیعت را به صورت گسترده‌ای از بین برده بودند. تخریب و از بین رفتن زیستگاه حیوانات که عمدتاً ناشی از تولید غذای انسانی است، مانند پاکسازی جنگل‌های بارانی برای ایجاد گاوداری‌ها، عامل اصلی کاهش جمعیت حیات وحش است. با گفته یک گزارش صندوق جهانی طبیعت، حدود 40% کل زمین‌های قابل سکونت روی زمین برای تولید مواد غذایی انسان استفاده می‌شود. با گفته محققان صندوق جهانی طبیعت، در حالی که اروپا و آسیای مرکزی کمترین میزان کاهش جمعیت حیات وحش را داشتند، این مناطق متکی به واردات از مناطق دیگر هستند و بالاترین ردپای اکولوژیکی مصرف را دارند. محققان می‌گویند آنچه می‌خوریم، لباسی که می‌پوشیم، مکانهایی که در آنها سفر می‌کنیم، نه تنها در منطقه خودمان بلکه در بسیاری از موارد در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد. دانشمندان در میکروب‌های فاضلاب آنزیم پلاستیک خوار شناسایی کردند. آلودگی پلاستیکی همه جا وجود دارد و مقدار زیادی از آن از پلی ایتیلین ترفتالات تشکیل شده است. از این پلیمر برای ساخت بوتل، ظروف و حتی کالا استفاده می شود. اکنون محققان گزارش می دهند که آنزیم پلاستیک خواری را کشف کردند که پلی ایتیلین ترفتالات را در مکانی نسبتاً غیر عادی تجزیه می کند. میکروب هایی که در لجن فاضلاب زندگی می کند. فابریکای تصفیه فاضلاب می تواند برای شکستن ذرات میکروپلاستیک و ضایعات پلاستیکی از این آنزیم پلاستیک خوار استفاده کند. میکروپلاستیک ها به طور فزاینده‌ای در مکانهایی از اقیانوس‌های دورافتاده گرفته تا داخل اجسام وجود دارند. بنابراین نباید تعجب کرد که در فاضلاب نیز ظاهر شوند. این ذرات آنقدر ریزند که می توانند از طریق فرایندهای تصفیه آب و پسابی که دوباره به محیط زیست وارد می شود برسند. این پساب همچنین حاوی میکروارگانیسم هایی است که مایل به خوردن ذرات پلاستیک هستند. همراهان عزیز، امروز هم با برنامه کاوش حدود 20 دقیقه در کنار شما بودیم. آرزوی ما ایست که شما همیشه صحتمند و تندرست باشید. تا دوشنبه دیگر و سلام دیگر، شما را به خدای یکتا می‌سپارم. موفق باشید و صحتمند. خدا نگهدار.